24 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 8 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 29 ماه می 2022 میلادی، در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. استاندار خوزستان از افزایش شمار کشته شدگان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان به 29 تن خبر داد. به گفته صادق خلیلیان 38 تن نیز مفقود شدند. او افزود که سستی سازه باقی مانده و ترس از ریزش ناگهانی آن چالش اصلی عملیات امداد و نجات در متروپول است. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفت با توجه به حجم آوارها در متروپول احتمال دارد عملیات خارج سازی پیکر جانباختگان با تأخیر انجام شود. با گذشت 6 روز از حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان و همزمان با ادامه آواربرداری، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از اعزام هیئت ویژه به خوزستان خبر داد. فرو ریختن این برج اعتراض‌های گسترده‌ای را در آبادان و چندین شهر دیگر ایران در مورد فساد در ساختار جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. همچنین ویدئوها و تصاویر منتشر شده در آبادان از درگیری میان مردم و نیروهای گارد ویژه حکایت داشت. در اندیمشک و بهبهان نیز گروهی از مردم در همبستگی با آبادان تظاهرات کردند. در همین حال به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی در شهرهای مختلف استان خوزستان که در روزهای اخیر صحنه تظاهرات خیابانی بوده، جریان اینترنت همچنان با قطع و یا اختلال روبروست. خبرها از جو شدید امنیتی از دیگر شهرهای جنوب ایران نیز حکایت دارند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از او خواست که دستمزد کارگران دولتی تا 57% یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی اسماعیلی تصمیم دولت برای افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی را غیرقانونی دانست. هیئت وزیران روز 15 اردیبهشت در بخشنامه دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را تنها 10% افزایش داد. در این ارتباط حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 1200 شکایت در دیوان عدالت اداری با درخواست لغو بخشنامه دولت ثبت شده است. همچنین اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی از جمله در تهران، اهواز، آقاجری و جزیره خارک انجام شده است. در پی انتشار آماری در مورد رها شدن حدود 5000 نوزاد طی 10 روز، 3 پایگاه خبری منتشر کننده این خبر یعنی جماران، رویداد 24 و اقتصاد 24 تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد رضا محبوب فر که رسانه ها از او به عنوان پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی نام بردن، روز جمعه گفته بود که روزانه تا حدود 2000 جنین و نوزاد سقط یا پس از تولد در خیابان رها می شوند. او همچنین گفته بود که تنها طی 10 روز حدود 5000 نوزاد در ایران رها شدند. این سخنان در روز شنبه تکذیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. خبرگزاری ایرنا با کذب خواندن سخنان آقای محبوب فر نوشت به دلیل اینکه او نتوانست سندی برای ادعای خود ارائه کند، پایگاه‌های خبری جماران، رویداد 24 و اقتصاد 24 تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. در مقابل این پژوهشگر روز یکشنبه در توییتی اعلام کرد که پس از انتشار مصاحبهش، قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با او تماس نگرفتند و در صورت احضار به دادگاه اسناد خود را ارائه خواهد کرد.
رضا ولیزاده، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. چهارمین شب پیاپی اعتراضات در شماری از شهرهای ایران در همبستگی با آبادان، نگاهی به نقش بانوان ایران.
ویدئوهایی که منتشر شده رو می‌بینید که خیلی از اینها زنان حضور در خیابان دارند. بخش زیادی از کانال‌های تلگرامی و ارتباطات و اطلاعاتی که منتشر میشه رو زنان هستن که گرداننده‌اش هستن.
نامه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام دولت جمهوری اسلامی در خصوص مزدبگیران دولتی.
خیلی هم عجیب و حیرت انگیز این کاری که دولت کرده، چون که غیر از این که کار خلاف قانون خودش کرده، چون که این قانون هر سال شورای عالی کار تصمیم میگیره.
روزگاری جنگ و تحریم نعمت و موجب خودکفایی، سختی ها، گرفتاری ها و بحران امتحان الهی به استنباط مقامات جمهوری اسلامی.
استوار برای یک ایدولوژی آسمان محوریه که معتقد همه چیز از قبل مقدر شده، ما تنها باید راضی باشیم به اتفاقات پیرامون، در این حال دنیا رو محل گذار میدونه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از ایران حاکی است. شامگاه گذشته اعتراضات به دنبال فاجعه اخیر مرگبار فروریزی برج متروپول در آبادان برای چهارمین شب پیاپی در شماری از شهرها و نقاط ایران ادامه یافته است. تصاویر منتشره از تظاهرات اعتراضی ایران همچنان حضور چشمگیر بانوان، زنان و دختران ایران را نشان می دهند. اعظم بهرامی، پژوهشگر اجتماعی در ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اعتراضاتی که توی ماهای اخیر در ایران شکل گرفته، اغلبشون معترض بودن به نوع بی‌عدالتی اجتماعی، بی‌عدالتی در حوزه جنسیتی، در حوزه محیط زیستی که برمیگرده به مسئله آب، وضعیت کشاورزان، روستاییان. به همین دلیل در واقع در بسیاری از این مسائل و مشکلات زنان در صف نخست آسیب پذیری بودند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که اتفاقا هم حضور و نقششون اهمیت داشت و همین که پررنگ بود. در اینکه شما ویدئوهایی که منتشر شده رو می‌بینید که خیلی از اینها زنان حضور در خیابان دارند. بخش زیادی از کانال‌های تلگرامی و ارتباطات و اطلاعاتی که منتشر میشه رو زنان هستن که گرداننده‌اش هستن و مشخصاً هم بجز اعتراضات و تنش‌های اجتماعی که منجر به اعتراضات شد، در بخش زیادی از حتی جنبش‌هایی که ما اونا جنبش‌های مدنی می‌دونیم که حتی به شکل قانونمند تظاهرات و معترض بودن، مثل مسئله کارگران، مثل مسئله بازنشستگان، اعتراضات معلمان، حتی در اونها هم زنان حضور فعال داشتن که ویدئوهاش منتشر شد. یه بخش دیگه حضور زنان هم به نظر من برمیگرده به جنبش دادخواهی، برای اینکه شما میبینید که از زنان از مسئله که کسانی که فرزندانشون رو از دست دادن، همسرانشون رو از دست دادن، حتی در مورد خانواده‌های زندانی ها، بخش زیادی از اینها که صدای اونها رو منعکس میکنن، نور میتابونن به وضعیت قضایی اونها، به وضعیت زندگی اونها و مشکلاتی که در زندان دارن، بخش زیادی از اونها زنان هستن. دو مورد اخیرش در همین مسئله مثلا خاوران یا همین در موضوع جنبش بعد از اعتراضات آبان، جنبش دادخواهی مادران آبان، خب میتونیم بگیم که با اینکه یک نسل با هم اختلاف داشتن، ولی اختلاف سن دارن، ولی هر دو اینها موضوع اصلی که اونها اعتراضات رو صدای این اعتراضات رو پیش میبره زنان بودن.
نقش بانوان، دختران و زنان در اعتراضات، خانم بهرامی شما اشاره کردین، همواره پررنگ بوده از گرد همایی گسترده 8 اسفند 1357 علیه اجباری شدن حجاب بگیریم تا خاوران، تا جنبش دانشجویی 1378 و جنبش سبز، اعتراضات سراسری علیه نتایج انتخابات و اعتراضات سراسری سالانه از 1396 تا کنون. آیا حضور و نقش بانوان، دختران و زنان فکر می‌کنید
در این سالیان تفاوتی یافته؟
به نظر من برای پاسخ به این سوال خوبه که یه نگاهی به آمار بکنیم وضعیت ایران در این تبعیض جنسیتی سیستماتیکی که در ایران وجود داره. ما از این منظر در جهان میتونم بگم که یگانه هستیم. وضعیتمون واقعا ویژه است، برای اینکه شاید تنها کشوری در جهان باشیم که دولت و حکومت تمام تلاشش رو میکنه که زنان شهروند درجه دو باقی بمونن. مثلا یه قانون منع خشونت، هر گونه خشونت علیه زنان، بیشتر از 8 ساله که در مجلسه. ما هنوز در مورد ازدواجای زیر سن که اتفاقا مسئله خوشسالی و تغییر اقلیم هم اون رو به شکل معناداری افزایش داده، همچنان یک وضعیت مجمل و پیچیده‌ای در حوزه قانون داریم. در همین سال 2021 ایران در شکاف جنسیتی بین 156 کشور جهان با 350 آورد. حتی در بین کشورهای منا که وضعیت اقلیمی و جمعیتی و شرایط اقتصادی تک قطبی متکی به نفت شبیه ما دارن هم ما بین 19 تا کشور رتبه 16 ما داریم. این نشون میده که تبعیض جنسیتی سیستماتیک چطور روی زنها، همیشه روی شانه زنها بوده و هزینه‌های بسیار سنگینی هم زنان پرداخت کردن. شما می‌بینید که برای اعتراض علیه حجاب 20 تا 25 سال زندان می‌گیرن و تمام زنانی که تو حوزه‌های اجتماعی و حقوقی فعالن، از زنانی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنن مثل خانم بیانی، نیلوفر بیانی، یا زنانی که روزنامه‌نگار هستن، حقوق‌دان هستن، با احکام سیاسی سنگین سال‌ها در زندان می‌گذرونن و زندگی خانوادگی اونها رو به شدت این موضوع تحت شعاع قرار داده. این خودش نشون میده که به نظر من زنان پاشنه آشیل این سیستم هستن و خیلی تلاش میکنه که اونها رو در همین وضعیت تبعیض نگه داره، در همین شهروند درجه دو اونها رو نگه داره. ولی شما میبینید که از هر فرصت کوچکی از اعتراض برای ورود به استادیوم گرفته تا همین مسئله اعتراضات برای حفاظت از روتها و تالاب‌ها، مثلا همین حضور زنان در جنبش اعتراضی اصفهان، زنان کشاورز، خیلی به نظر من چشمگیر بود و قابل توجه بود. در همه اینها زنان تلاش میکنن که حضور داشته باشن، کمان که من فکر میکنم مهم براشون هر تغییری که در ایران رخ بده. برای اینکه شما ببینید یک سوم زنان ایران عشایر و روستایی هستن و ما بخش زیادی از حاشیه نشین‌هامون امروز زنان هستن که سرپرست خانوارن. حتی سازمان ملل پیش بینی میکنه که تا سال 2050 80% زنان به خاطر با تغییرات اقلیمی 80% مهاجران زنان خواهند بود. ما این وضعیت رو در سلولای کوچکتر، در ابعاد اندازه‌های کوچکتر در ایران هم داریم. مثلا همین استان خوزستان که مهاجر فرسترین استان ایرانه، سومین یا چهارمین روستا رو در ایران داره به عنوان جمعیت روستایی. بخش زیادی از زنان ما از اولیه ترین امکانات مثل دسترسی به منبع آب پایدار، انرژی پایدار هم محرومن. زنان، بخش زیادی از زنان روستایی شرایط بسیار سختی رو سپری میکنن، مجبورن ساعتها در روز برای آب‌آوری بیارن، وضعیت اقتصادی دشواری دارن، حتی اگر تولیدگر باشن شرایط اقتصادی اونها همچنان سخته. و در مورد زنان شهری هم شرایط بهتری نیست. مثلا سازمان سوخت جهانی میگه که زنان در ایران 41% مردان دستمزد میگیرن و این در مورد زنانی که تو حوزه کار کشاورزی هستن به 60% میرسه و این خب یه تبعیض آشکاره که باعث ناتوانی اونها در حوزه اقتصاد میشه. در حوزه تحصیل هم که خب میتونسته باعث توانمند شدن زنان بشه، شما میبینید که با توجه به آمار خود رسانه‌های داخل ایران، بیشترین دانش آموزانی که مجبور به ترک تحصیل شدن دختران دانش آموز بودن در استانهایی که مشکلات اقتصادی جدی دارن، در مثلا شاخص فلاکت عدد قابل توجهی دارن، استان سیستان، بلوچستان، استان ایلام و بخش زیادی از استانهای زاگرس نشین. این نشون میده که مجبور بودن زنان همیشه تلاش بکنن، بجنگن برای اولیه ترین حقوقشون و از طرف دیگه هم ابزاری که برای توانمند کردنشون بوده در حوزه اقتصاد، در حوزه تحصیلات و اندوختن دانش در واقع آدم‌ها رو میتونه توانمند بکنه، باز در اون موضوع هم حکومتش تلاشی برای برابری نکرده. و در تبلیغات اخیر هم که خب میبینید که تمام فشار متوجه جسم زنانه، چه در مسئله حجاب اجباری و کنترل پوشش زنان، چه در مسئله فرزندآوری و تحت در واقع عنوان جوانسازی جمعیت که خب اونم باز به نوعی تسلط و مالکیت بر جسم زنانه. به همین دلیل من فکر میکنم که بسیار اهمیت داشته این مبارزه مدام زنان و حضورشون و انتقال این تجربیات از نسلی به نسل دیگه. و الان هم شما میبینید که در مورد زنانی که اتنیک ها هستن توی مناطق مرزی، خب این حضور پررنگتر شده، هم چون نسل تغییر کرده، هم آگاهی ها بیشتر شده و هم چون فشار تبعیض همچنان در طول این چهار دهه تغییری نکرده، شاید عملا در خیلی از حوزه ها بدتر هم شده.
اعظم بهرامی، پژوهشگر اجتماعی در ایتالیا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی خاطر نشان کرده مزد کارگران دولت باید به اندازه مصوبات شورای عالی کار افزایش یابد و افزایش 10% را غیرقانونی خوانده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، اقدام دولت جمهوری اسلامی در خصوص مزد کارگران دولت را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
خیلی هم عجیب و حیرت انگیز این کاری که دولت کرده، چون که غیر از این که کار خلاف قانون خودش کرده، چون که این قانون هر سال شورای عالی کار تصمیم میگیره، امسال هم شورای عالی کار تصدیق کرده بود و وزیر کارم اینو ابلاغ کرده بود، یعنی باید اجرا میشد. بعد هر سال هم که میشد تمام کسانی رو که تحت پوشش قانون کار محسوب میشدن در بر میگرفت این افزایش حقوق. حقوق کارمندهای دولت جدا بود، اونو جای دیگه رسیدگی نره خود دولت به اصطلاح تعیین میکرد، ولی در مورد کارگرایی که چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کار میکنند و مشمول قانون کار هستند، اون تعیین دستمزدی که در شورای عالی کار که نمایندگان همون دولت و خود کارفرماها و همین تشکلهای خود حکومتی هستند، اونها هم در اونجا شرکت داشتن و اونا تعیین کردن و خب خیلی عجیبه که یه دفعه بیاد بگه نه. ولی حالا دلایل زیادی داره. اولین دلیلش اینه که این تو این دولت رئیسی سیاست تعدیل دستمزدهاست، یعنی پایین آوردن دستمزدهاست. حالا توجه هم نمی کنن به وضع مردم، که این که همون دستمزدهایی که به کارگر می دادن قبل از افزایش این حقوق به قول خودشون زیر خط فقر بوده و کمتر از نصف اون سبد هزینه خانواده که شورای عالی کار تعیین کرده. حالا یعنی واقعا یه ذره آدم عقل اگه داشته باشه باید بشینه کلاش قاضی کنه. آخه چطور میشه وضع اینقدر خرابه؟ شما بعدن هم میخواین آزادسازی قیمت ها بکنید، سوبسیدار رو حذف بکنید، ارز ترجیح رو حذف بکنید، بعد میایین دستمزد رو به جایی که اضافه بکنید میایین کاهش میدید. حالا قضیه به این ترتیب هست که اینها اومدن به این نتیجه رسیدن که دولت یه بخشی از اون کسری بودجه‌ش رو میخواد در واقع از طریق خالی کردن جیبه یا زدن از سفره کم درآمدترین کارکنان دولت تامین بکنه. یعنی واقعا این یه چیز ظالمانه است. وقت در همون حال میبینی که از کارگری که حقوق زیر خط فقر میگیره میخواد کم بکنه، ولی اونجا میافزاید به کی؟ به این نهادهایی که نمیدونم مدده‌ها و تکیه‌ها و نمیدونم پاسداران و نمیدونم نیروهای امنیتی و نمیدونم از این بضایع. آخه این اصلا هیچ چیزی نیست، همین فقط اینها میخوان بودجه مقداری از بودجهشونو که از کارگرها بگیرن اضافه کنن به اون بودجهایی که اضافه کردن که بیشتر مال نیروهای به اصطلاح سرکوب و سال سرکوب ایدئولوژی و نظامی و امنیتی و همه است.
اعتراضات و اعتصابات کارگری در کشور همواره جریان داشته. واکنش کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری نسبت به این اقدام دولت جمهوری اسلامی چه بوده؟
آقا واکنش‌ها بلا فاصله بعد هم قبل از عید، بعد از اینکه دولت و مجلس اعلام کردن که 10% برای افزودن بر حقوق کارکنان و کسانی که برای دولت کار میکنن در نظر گرفتن، اعتراضات شروع شد. مثلا کارکنان پست اعتراض کردن، من یادم هست کارکنان هما اعتراض کردن، بعد حتی کار اعتراض کشید به همون کارکنان دستگاه قضایی و دادگستری، چند به اصطلاح شرکت دولتی دیگه هم کارگراشون اعتراض کردن، اومدن جلوی مجلس، رفتن شکایت بردن به دیوان عدالت، به شورای نگهبان مراجعه کردن. خلاصه اعتراضات گسترده از همون موقع شروع شد. پیدا بود که اعتراض میشه، برای اینکه واقعا با این حقوق اون دستمزا که نمیشه زندگی کرد. اعتراض از همون موقع شروع شد. بعد اینها که دیدن خب خیلی سنب پرزوره، اومدن گفتن که نه، ما همون اونایی که جزء مشمول قانون کار میشن و همون حقوق 57% و نیم و اون 38%ی که در نظر گرفته میدیم. ولی بعد به معرض این که سال نو تموم شد، بعد دیگه ندادن، یعنی همه دو ماه گذشته اینو اعمال نکردن و میخوان همون 10% رو بدن. حالا یه اتفاق دیگه هم در این میان افتاد و همون به اصطلاح که دولت مقصر است از نظر من، برای اینکه اون خیلی از واحدهای بخش خصوصی و پیمانکاری ها هم که دولتی نیستن شروع کردن به دبه در آوردن، گفتن که حالا که دولت میخواد 10% بده خودش، چرا ما باید 57.5% بدیم؟ و در واقع ما شاهد این بودیم که این اعتراضات گسترش پیدا کرد به شرکت های به اصطلاح پیمانکاری و اون تمام اون شرکت هایی که به کارگراشون اینو ندادن و خیلی زیادن، فراتر از اون 200,000 نفری هستن که برای دولت کار میکنن، اینها شروع به اعتراض کردن و یک ظرفیت اعتراضی گسترده برای افزایش دستمزد الان در کشور شکل گرفته. این اعتصاب دو روزه شرکت واحد یکی از نمونه‌های برجسته اون بود که ما دیدیم. الان کارگرای مترو هم همون درخواست رو دارن، کارگرای کارخونه‌های خودروسازی هم همین درخواست رو دارن، خیلی وسیع هستن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
به جای فران فرمانده باید گفت خدا حافظ فرمانده، دهه 90 قبرت رو کنده، خدا حافظ فرمانده، به زودی با گندت چیزی از ایران باقی نمانده، خدا حافظ فرمانده، به زودی فقط اسمی از تو باقی مانده.
از وقتی که فرمانده خودش رو جایگاه داد و جای خدا نشست، دیگه نه طوفان شنی اومد، نه خدا خورم شهر آزاد کرد، نه دیگه پیروزی نصیب مردم ایران شد. مردم رو هم که روز به روز به ضعف و ناتوانی میکشونه. لطفاً از اون جایگاه پایین بیاین فرمانده، خجالت بکشید، همه جای ایران را خوشسالی گرفته. امو چی داری برای خودت درست میکنی؟
آقای خامنه ای و آدم کشای آقای خامنه ای، اطلاعاتی ها دیوار کشیدن دور گور خاوران، قبرستان خاوران، پاک کردن صورت مسئله، جنایت شما سر جاش باقیه. التفات داری عزیزم؟ اینا دریبری بازی های رهبرتونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ظرف 43 سال اخیر در جمهوری اسلامی، سالهای سال جنگ و تحریم به مثابه نعمت و موجب خودکفایی توجیه شده، ضمن اینکه بعضی اوقات مسائل، مشکلات و بحرانهای دنباله‌دار جامعه و کشور امتحان الهی توصیف شده. محمد زرقامی.
در روزهای ناآرام ایران، تریبون‌های حکومتی شمایلی است برخلاف آنچه در زیر پوست شهر جریان دارد. در نماز جمعه تهران، آیت الله صدیقی، امام جمعه موقت، هنوز جامعه را به تقوا توصیه می‌کند.
شما برادران و خواهران و همه امت اسلامی را و پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی توصیه می‌کنم.
مشخص نیست آیا مخاطبان آقای صدیقی همان مردان و زنانی هستند که جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تصویر دیگری از آنها دارد.
برادران، خواهران، نمایندگان ملت شریف ایران، کو ملت؟ چی از ملت مونده؟ این روزها که به حوزه های انتخاباتی میریم، جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم، آیا چیزی شما میشنوید؟
امام جمعه موقت تهران در گذر از بیعت دوباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به مناسبت انتخاب دوباره محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس بر ماجراهای پیرامون آقای قالیباف چشم می‌بندد.
توقع داریم این رهنمودهای مقام معظم رهبری برای انقلابی ماندن مجلس جدی گرفته شود. ساده زیستی، مردمی بودن، اولویت‌ها را رعایت کردن.
در آنچه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تنفس سالارانی که گرداگرد او حلقه زده اند گام دوم انقلاب نامیده می شود، هیچ نشانی از شکاف دولت ملت دیده نمی شود. شکافی که به تعبیر امید قاسمی، دانش آموخته جامعه شناسی شهری در آلمان، از گذر سیاسی انقلاب اسلامی بهمن 57 تا گذر امروز نشان می داد باورمندی اجتماعی به گفته های مقام های جمهوری اسلامی در هر رده‌ای کم رنگ تر شده است.
به صورت گذرا که ما که میبینیم این اعتماد بین مردم و بدنه حکومت هی کمرنگ شد. چرا؟ چون این حکومت نیومد شفاف سازی کنه نسبت به مشکلات عمده‌ای که مطرح شد توی جامعه. فرضاً مثلا توی بلندگوهای خودشون از خیشتنداری حرف می‌زدن، از تقوا حرف می‌زدن. من اخیراً کلیپی دیدم از یه آقای حالا آخوند روحانی که توی مسجد مردم رو دعوت می‌کنه به غذا کم خوردن و ببخشید میگه که حدیث هست از پیامبر که هر چی غذا کمتر بخوری کمتر دستشویی می‌ره و به بهش می‌رسی. ولی از اونور ما می‌بینیم در جامعه چیزای دیگه اتفاق میفته. مردمی که تو این فشار فقر هستن، تو این فشار گرونی هستن، قضیه مثل به اصطلاح سیسمون گیت میاد بیرون، قضیه مثل نمیدونم اختلاس های آنچنانی میاد بیرون. خب این اعتماد چجوری میتونه جلب بشه؟
آیت الله صدیقی در دفاع از سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی آن را با ایدئولوژی نظام حاکم پیوند زده است.
یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین، برای مجلسیان، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح و برای همه مردم است که 43 سال قربانی دادن، هنوزم دارن قربانی میدن و خون شهیدانشون هنوز خوش نشده است.
صحبت هایی که واکنش عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب رئیس جمهور فعلی را در بر دارد. آقای همتی که این روزها محافل سیاسی و خبری نزدیک به دولت 13 او را به عنوان یکی از عاملان آنچه نابسامانی‌های اقتصادی می‌نامند شماتت می‌کنند، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: تورم یک پدیده پولی و نتیجه کسری مزمن بودجه و رشد نقدینگی است. علاج آن هم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم. سیاستی که آقای صدیقی یک امتحان الهی می‌داند، به ظاهر شیوه اجراییش پیشتر از سوی برخی کارشناسان اقتصادی نمره مردودی گرفته است. حسین محمودی اصل در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی:
وقتی ما میخوایم اردیبهشت ما این کارو بکنیم، نباید 10 ماه جلوی افزایش قیمت واحدهای تولید رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخوایم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. زمینه ای که افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود خورده شد.
چیستی نگاه کنونی نظام حاکم بر سفره شهروندان ایرانی که از تریبون‌های رسمی هر از چندگاهی تکثیر می‌شود را بر چه می‌توان استوار دانست؟ حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، به این پرسش هم پاسخ می‌دهد.
استوار برای یک ایدئولوژی آسمان محوریه که معتقد همه چیز از قبل مقدر شده، ما تنها باید راضی باشیم به اتفاقات پیرامون، در این حال دنیا رو محل گذار میدونه و زندگی و لذت رو از آن یک جهان دیگری میپنداره. این تا زمانی که حاکمیت و مدیریت با چنین تفکر جادویی و آسمان محوری برای جامعه زمینی حاکم باشه، خب طبیعتا نمیتونیم حس حریم، شأن، کرامت، رفاه، احترام به تفاوت انسانها و حتی معیشتی رو که در حد و اندازه اون چه تو نظامهای سکولار میبینید ما نمیتونیم دست پیدا کنیم. با چنین تفکری امکان نداره.
اقتصاددانها با کنار هم گذاشتن آمار رسمی و پژوهش‌های نهادهای غیر دولتی از نابرابری بیشتر در ایران، کوچکتر شدن سفره‌ها و برآمدن نوکیسگانی می‌گویند که دست‌افشان بر فراز سفره‌های به تاراج رفته ایستادند. دولت ابراهیم رئیسی اما در این اثنا دست به کاری زده است که به تعبیر عزت الله یوسفیان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اگر شکست بخورد شکست کامل سیاسی خواهد بود.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.